همیشه هم سعی می کردم شبیه شما نباشم. این اتفاق هم کی رخ داد؟ همون اوایلی که من مثلا چند ماه بود با شما آشنا شده بودم و تازه کانال تلگرام رو من تأسیس کرده بودم، اولین فایلی که من در یک کانال دوستانه، مثلا یک کانالی بود مثلا 15 16 تا از دوستای خودمون بودیم، براشون هم میگم از این چیزایی که معمولا مد میشه آدمایی که میان تو این فضا، انرژی مثبت، مثلا افکار مثبت و نمیدونم خوشبین باشیم و فلان باشیم و اینا میفرستادم. و مثلا کتابی می خودم، یک خلاصه از یک صفحه کتاب اونجا می نوشتم. یه فایلی اومدم ضبط کردم، از یه فایلی شما رو سایتتون بود در مورد سایه فکر میکنم، یه سگ سیاه و یکی دو تا فایل انگیزشی داشتید، یکیش سگ سیاه و سایه بود، اینو دنبالش میکرد، یکی دیگه فایل انگیزشی دیگه هم داشتید در مورد رسیدن به خواسته ها. خیلی فایل جذابی بود. من اومدم اون فایل رو بر اساس همون جملاتی که شما گفتید، اومدم خودم یه سناریو واسش نوشتم، جملات یکم تغییر دادم بر اساس موضوع مورد دلخواه خودم، یه آهنگ انگیزشی هم گذاشتم زیر این فایل و خلاصه منتشر کردم تو اون گروه. فایل قشنگی هم بود، انصافا خیلی خوب در اومد، بود من اولین میکس من، خیلی فایل با خودم هم ضبط کرده بودم با همون MP3 پلیر، یه فایل جذاب درست کردم از نظر خودم و گذاشتم تو گروه. و همین دوستی که خیلی با من صمیمی بود و بعدا منو به خاطر شما مسخره میکرد به من پیام داد، گفت که خندید، کلی شکله که خنده برای من فرستاد و گفت که تو شدی یه عباس منش ارزون. خب خیلی بهم برخورد، گفت تو شدی یک عباس منش ارزون، یعنی عباس منش مثلا دیدگاش این بود که مثلا اون دوره هاشو میاد میفروشه، مثلا چند میلیونی دوره هاشو میفروشه، تو میای حرف اونو کپی میکنی، به شکل اون داری تقلید میکنی و تو داری مجانی حرفای عباس منش رو مثلا ایدهاشو داری منتشر میکنی. گفت تو شدی یک عباس منش ارزون یا مجانی یا همچین چیزی. خیلی بهم برخورد. بعد یکی دو روز به هم ریخته بودم، بعد دوباره به خودم اومدم، گفتم که اشکال نداره، راست میگه، اصلا کار درستی هم نکردم. خب حالا من ایده گرفته بودم، گفتم جملات شما نبود، یعنی جملات من تغییر دادم، ولی خب سبک گفتم، مثلا سبک جملات، یا یعنی اینکه مثلا منم یه همچین حرفایی مثلا انرژی میدادم تو این فایل مثلا برای اینکه این کار رو انجام بدیم، همون بود، تمش هم بود، یعنی هر کسی فایل های شما رو گوش داده بود یا هر کسی اون فایل رو گوش داده بود اینو گوش میداد میفهمید کپی اونه، این مشکلش این بود. و خب دو سه روز بعدم یه فردی دیگه که نمیشناختم که تو تلگرام باز به من پیام داد، اونم منو مسخره کرد که این پادکست شما رو گوش دادم، خوبه که آدم، میگفت که خوبه که آدم خودش باشه و کلی من رو مسخره کرد و سرزنش کرد، و ولی باز من ازش تشکر کردم و تاوان بدی دادم همون اول کار روی اینکه از شما کپی کردم، یعنی به شکل شما اومدم محتوای را دادم، خیلی تاوان سختی دادم و از همون اوائل تصمیم گرفتم که هرگز حرفام، نوشتهام و محتوام کپی شما نباشه. و شایدم به همین دلیل و به لطف خداوند در فیلدی فعالیت من، در حوزه فعالیت خودم رو شروع کردم که هیچ شباهتی به فعالیت به حوزه فعالیت شما نداشت. و با اینکه تنها فردی که من از سال 93 تا الان دارم دنبال میکنم، تمام حرفاتون، تمام ویدیوهاتون، من به شخصه از شما بیشتر از خودتون فایل دارم. مثلا دوره روانشناسی ثروت یک شما اون زمان مثلا 30 تا فایل، 30 تا جلسه تصویری بود، من اینا رو صوتیاشو داشتم، جلسه تصویریشو بارو نگاه میکردم، صوتیاشو داشتم، بعد صوتیا رو میکس کردم، جاهای مهمشو جدا میکردم، اون جایی که باورها رو شما میگفتید شاید 10 بار پشت سر هم تو فایل میذاشتم تکرار بشه، اصلا یک فایل فوق‌العاده‌ای درست کرده بودم، بارها گوشش میدادم.
وظیفه خودت بدون ثروتمند شدن و بهترین باوری که میتونی برای ثروت برای خود ایجاد کنی این باوره که خداوند مقدر کرده که تو ثروتمند باشی. 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 تقدیر تو اینه که تو ثروتمند باشی. اینو باور کن. من باور کردم و این باور داره به من کمک میکنه. این باور من در مداری قرار داده که ثروت به سمت من میاد. تقدیر تو اینه که ثروتمند باشی. خداوند برای تو اینو تقدیر کرده، اینو مقدر کرده. اینو باور کن. تقدیر تو اینه که ثروتمند باشی. خداوند برای تو اینو تقدیر کرده، اینو مقدر کرده. اینو باور کن. تقدیر تو اینه که ثروتمند باشی. خداوند برای تو اینو تقدیر کرده، اینو مقدر کرده. اینو باور کن. بارها بارها به خودت بگو که وظیفه الهی منه که ثروتمند بشم. این وظیفه توئه. باید این کارو انجام بدی. برای اینکه به جهان خدمت کنی، برای اینکه به خودت خدمت کنی، برای اینکه به خدا خدمت کنی.
یعنی اگر فال ثروت یک 30 تا فال تأثیری بود، من یه 50 تا فال ازش درست میکردم. بعد این دفعه میومدم بخش های مختلف به فایل های مختلف رو میذاشتم کنار هم دیگه، یه فایل جدید درست میکردم کلش انگیزشی، مثلا در مورد خدا. اصلا غوغا میکرد. هر دوره که از شما تهیه کردم، علاوه بر اینکه هر جلسه رو میومدم واسه خودم خلاصه میکردم، چون مثلا بعضی مثال ها، بعضی توضیحات به نظر من مثلا تکرار شدنش برای من لزومی نداشت و می اومدم اونا رو حذف می کردم، می اومدم لابلای جملات شما رو حذف می کردم. مثلا شما یک جمله رو می گفتید، مثلا یه مکس داشتی چند ثانیه، یا مثلا در همین حد، همین کار اگر شما انجام می دادید و مثلا یه 2 ثانیه فاصله می افتاد، من اونو برمی داشتم و فایلایی درست می کردم که وقتی شروع می کردی به صحبت کردن، شما شروع می کردی به صحبت کردن، اصلا وقفه نداشت. همینجور پشت سر هم دیگه شما صحبت می کردی و رگباری شما، فایلای شما تو گوش من پخش می شد.
لذت ببرید. پایه همه اتفاقات خوب، لذت هایی که الان در این لحظه تو زندگیت میبری، که لذت ها چطوری به وجود میاد؟ نه با مشروب و سیگار و نمم الکل و فلان و بهمان، نه با هیچ چیز بیرونی. لذت ها با تغییر قانون توجهت به وجود میاد، با اینکه جوری به اوضاع و شرایط، به گذشته و حال آینده نگاه کنی که احساس بهتری برسی بهش. لذت ببرید از زندگیتون و زندگی برای شما لذت‌های بسیار 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 بیشتری رو خواهد داشت و وقتی که بهشون میرسی برات عادی خواهد بود. چرا؟ چون میدونستی که قانونینه و تو از قانون تبعیت کردی و منتظرشون بودی و الان تو زندگیت هست و هر روز و هر روز و هر روز بیشتر و بیشتر میشه. من زندگی کردم با این حرفا. من این حرفا دارم در وهله اول به خودم میزنم، به خودم میزنم. به خدا نمیدونید که چقدر وقتی که این فایلا رو گوش میکنم لذت میبرم، چقدر افکارم بهتر میشه، چقدر نگاهم بهتر میشه. من این الهامات رو دریافت میکنم برای خودم در وهله اول و شما هم دارید ازش استفاده میکنید. من لذت میبرم از انجام این کار و انشالله این مسیر رو با هم ادامه خواهیم داد. هزاران شهر و کشور قشنگ هست که ببینیم، هزاران حرفای قشنگ هست که بشنویم، هزاران تجربه قشنگ هست که با هم به اشتراک بذاریم. عاشقتونم. ما با هم هستیم تا وقتی که داریم کنترل میکنیم کانون توجه فکرمون.
ملکا ذکر تو گویه که تو پاکی خدا.
چند سال بعد، چند سال بعد که من به این نتیجه رسیدم، این فکر کردم، یا مثلا خیلی از من سوال میکردن که مثلا وقتی که بارها و بارها دوره خودم رو تجدید کردم، فایلا تجدید شد و فایلا ارائه شد، افرادی از من سوال میکردن که مثلا استاد شما کلاس فن بیان کجا شرکت کردی، یا شما مثلا کلاس فن بیان شرکت کردی؟ من میگفتم نه، مثلا چی هست فن بیان؟ گفتم مثلا کلاسایی که مثلا مربوط به سخنرانی باشه شما شرکتی؟ گفتم نه والله اصلا من اطلاع ندارم. اونا که سوال میکردن برای من جالب شد، گفتم راست میگن، چی شده که مثلا من میتونم نان استاپ جلو دوربین صحبت کنم خب بدون اینکه نوشته داشته باشم؟ حالا اینم داستانش رو یادم باشه بگم چطور شد که من بدون نوشته حرف میزدم و من میتونم اینقدر نان استاپ بیام صحبت کنم و اینا. قشنگ خدا تو ذهنم جوابشو به من داد که به خاطر این بود که شما، به خاطر این بود که من فایلای شما رو به صورت رگباری گوش میدادم. من سال هاست فایل های شما رو به صورت رگباری گوش میدم، میگم نفس های شما رو من حذف میکنم. ساعت ها مثلا شما یک فایل 60 دقیقه مثلا صوتی میذاشتی توی یک از دوره ها، شاید 3-4 روز من وقت میذاشتم پای این، جمله به جمله گوش میکردم، جملاتی که به نظرم مهم بود و کپی میکردم ادامهش پیس میکردم مثلا تکرار میشد، بعد می اومدم جملات مثلا سوم چهارم پنجم رو اکو می کردم، مثلا دو سه بار اول شما عادی می گفتی، بعد با اکو می گفتی، بعد دوباره عادی می گفتی، مثلا به شکل های مختلفی تو گوش خودم همینجور تکرار بشه، تنوعش برام لذت بخش و هیجانی بود. بعد فاصله بین جملات کم می کردم، یعنی مثلا شاید 60 دقیقه فایل مثلا می کردم 30 دقیقه 27 دقیقه، ولی پیوسته شما حرف می زدید و همین گوش دادن صحبت‌های شما به شکل پیوسته خود به خود در من توانایی رو ایجاد کرد که میتونستم به شکل پیوسته صحبت کنم. خب که این فایلی که الان من به دقیقه به 2 ساعت و 28 دقیقه رسیدم، هیچ اصلا نمی‌دونم قبلش قرار چه چیزی گفته بشه، فقط گفتم خدایا مثل همیشه بسم الله ما رفتیم. این توانایی به این شکل در من شکل گرفت و هنوزم ادامه داره. و اینکه چی شد که من تونستم، چون من گفتم اولش از اون نوشته من فایل ها رو میخوندم، شاید مثلا یک سال همین کار رو میکردم، مینوشتم فایل ها رو بارها خودم میخوندمش، بعد از رو نوشته میخوندم و ضبط میکردم، اما انقدر این کار رو تکرار کرده بودم که خوندنم از رو نوشته به شکلی بود که شاید مخاطب فکر نمیکرد از رو نوشته مثلا دارم میخونم، چون جوری میخوندم که مثلا از بس قبلش خودم تکرارش میکردم میخوندمش بارها و بارها و بارها میخوندمش، وقتی ضبط میکردم انگار مثلا دارم با کسی صحبت میکنم اینو میخونم، فکر نمیکنم کسی متوجه میشد که مثلا من از رو نوشته دارم اینا رو میخونم، چون بعضی وقتا به من میگفتن استاد چه حرفایی میزنی، مثلا چه جملاتی گفتی، چه قشنگ این جمله به شما الهام شد، درسته که من اینو نوشته بودم قبلا. خب ولی خب ازش میخوندم و فقط هم فایل صوتی بود و دیگه من کسی هم نمیدید که من دارم از اون نوشته میخونم، تا اینکه یک بار یک فایلی از شما منتشر شد که یک سوالی رو مطرح کرده بودید در مورد اینکه نظرتون درباره خدا چیه، اصلا فکر میکنید خدا چیه. بعد اون ویدیو رو که من دیدم جلسه بعدش، یعنی شما یک فایلی رو ضبط کرده بودید، بعد تو اون فایل یک سوالی رو مطرح کردید که مثلا خدا چی میگه، مثلا نظرتون در مورد خدا چیه. خب بعد هفته بعد که اومدید پاسخ دادید به اون سوال و اومدید یه لحظه پشت صحنه اون فایل رو شما نشون دادید و توضیح دادید که من نمیدونستم قراره چه چیزی به من گفته بشه و من همون لحظه حتی یه لحظه مکس کردم و فکر کردم و بعد یهو این سوال اومد که شد بهترین سوالی که شاید تا الان در سایت پرسیده شده و بیشترین کامنتی که روش اومده، چون یک ایده الهی بود.
گفتم دیگه خدا کمک میکنه، یعنی بهم گفته میشه چی باید بگم و بعد این اتفاق افتاد. چقدر مطالب عالی، چقدر کار فوق‌العاده‌ای، واقعا یه گنجینه است اگه بتونید ازش استفاده کنید. کل کامنتایی که دوستان میذارم و تجربه‌ای که دارم. اما سوالم سوال اینه که چه باوری در مورد خداوند ایجاد کنین توی ذهنمون؟
من وقتی اون پشت صحنه رو از شما دیدم که شما وسط حرفاتون موندید، یه لحظه فکر کردید و بعد صحبت کردید و اتفاقا منم اطمینان داشتم که چقدر سوالی خوبی بود، چقدر کامنت خوب روش اومد، چقدر شما فایل بعدی که دربارش صحبت کردید چقدر عالی توضیح دادید که اومدید خدا رو شباهت دادید با آب، گفتید آب چیه؟ آب چه شکلیه؟ اگر کسی از شما بپرسه آب چه شکلی، میگی آب چه شکلیه؟ خب خدا هم همونه، نمیتونه بگه چه شکلیه. هوا چه شکلیه؟ مثل اینکه کسی بیاد بگه بخواد توضیح بده هوا چه شکلیه، نمیتونه توضیحش بده. میشه هوا رو درک کرد، میشه هوا رو تجربه کرد از طریق تنفس کردن. خدا رو باید تجربه کنی.
همه چی اونه، این حرفایی که داره گفته میشه هم اونه، میاد گفته میشه با توجه به باورهای حرفت، با توجه به شکل ظرفی که ایجاد کردی. آب شکل اون ظرف رو میگیره، آب شکل نداره که، مثل آب. آره، مثل آب، مثل اینه که آب چه شکلیه، چه شکلیه به همون شکلی که تو درش میاری. هوا چه شکلیه، چه شکلیه، میدونی؟ یعنی این سوالات اینجوریه در مورد خدا، چه شکلیه، چی جوریه، چه ویژگی داره، همه چی هست. ولی نکتهش اینجاست، اون ویژگی که تو میسازی در ذهنت به همون شکل برای تو در میآید.
اون فایل رو من صدها بار گوش دادم، خلاصهش کردم، میکسش کردم، صدها بار گوشش دادم. واقعا سپاسگزارم از شما، واقعا سپاسگزارم. و اون ویدیو رو که من دیدم شما عملی نشون دادید، که من دیدم بابا استاد عباس منش یه لحظه چقدر راحت، انگار همون لحظه خدا بهش این الهام کرد و چقدر بی‌نظیر شد. همون روز گفتم با خودم منم میخوام اینو تجربه کنم. و اصلا ایده این که من بدون نوشته بیام صحبت کنم از همون فایل در من زده شد. من دیدم جرقش رو زنه من زده شد، گفتم حالا که استاد عباس منش این کار کرد و من دیدم. و چقدر شما، من بعد از شما تشکر کنم که اون چند ثانیه پشت صحنه رو نشون دادید، که فکر میکنم خداوند به خاطر من اینو به دل شما انداخت که بیایید اونو نشون بدید توی ویدیوتون. نمیدونم، چون قبلا من ندیده بودم مثلا از شما بخواید پشت صحنه یا چیزی اینجوری نشون بدید، و همیشه به خودم میگفتم که خدا این برای من نشون داده.
من تشکر میکنم از رضای عزیز که توی صحبتاش فایلایی که حالا مثلا مثال میزنه خودم فایلرم تیکاش آورده گذاشته. اولا بگم که من خودم باورم نمیشد اینقدر چاق بودم و اینقدر صورتم توپل بود، اینجوری بود، خودم دیدم تعجب کردم. و این نشون میده که وقتی آدم تغییر میکنه چقدر راحت فراموش میکنه از چه جایگاهی تغییر کرده، چقدر راحت کمتر سپاسگزاری میکنه که آقا من تو اون جایگاه بودم الان اینجا هستم. مثلا آدم انگار که هیچ تغییری نکرده، که چی. ولی وقتی همچی فایل داره میبینه میفهم که چقدر تغییر کرده، چقدر خوشحاله، چقدر سپاسگزاره که من توقعم داره میره بالاتر به خاطر خواستهای بیشترم و جدیدترم. ولی باید یادم باشه که من از کجا به کجا رسیدم و چقدر تغییر کردم توی زندگی. خدا رو سر زمان مرتبه شوی. در مورد این موضوعی که رضای عزیز گفت و بحث الگو برداری چقدر مهمه، چقدر مهمه. من بارها و بارها گفتم که شما نمیتوانید روی هوا ذهنتون رو تغییر بدید و باورهاتون رو تغییر بدید. با ذهن ابزارش منطقه و باید با منطق ذهن رو تغییر کرد داد، یعنی باید باورها رو با منطق عوض کرد. وقتی که مثلا حالا اون پشتنه رو من اصلا یادم نیست، من حتی وقتی که این فایلی که رضای عزیز برام گذاشت کلی من فکر کردم که این فایل رو کی گرفته بودم، اصلا کجا گرفته بودم، اصلا اون نارگیلا پشترم کجا بوده، و بازم یادم نیومد که اصلا اون اتفاق کی بوده و کجا بوده و چه شرایطی بوده. و عزیز دلم به من گفتش که این فلانجا رفته بودی، شما تنها رفته بودی، مسافرت رفته بودی، فلان اتفاق افتاده بود، و کل اون توضیحات برام داد. تازه بعد از که ایشون توضیح داد بازم من درسته یادم نیومد که این فایل تو چه شرایطی ضبط شده. ولی به قول رضای عزیز این که من اومدم پشت صحنه اون فایل رو گذاشتم احتمالاً یه ایده الهامی بوده، که میگم اصلا کلا هیچی در مورد اون فایل یادم نیست. ولی نکتهش اینجاست که وقتی رضای عزیز میبینه که مثلا من در لحظه‌ای که جلو دوربین بودم انگار که از خدا خواستم که خدایا مثلا یه مثالی به من بزن، یه سوالی برای من بگو که بپرسم اینجا از بچه‌ها، و اون لحظه میاد، باور میکنه که بدون نوشته میشه کار کرد. توی در واقع بحثای تدریسی و اینا من کلا عادت ندارم که از رو نوشته کار کنم. از همون فکر میکنم اول من نهایتا چیز بوده، اون چند تا کلاس اولی که میرفتم صحبت میکردم تو دانشگاهمون تیترا رو مینوشتم و تیترا رو نگاه میکردم و بقیهش رو صحبت میکردم. ولی همونم خیلی زود خیلی زود، مثلا همون چند تا کلاس اول تمام شد و بعدش دیگه نهایتش این بود که مثلا یه سری تیترا رو روی تخته می نوشتم و صحبت می کردم، یا مثلا یه پاورپوینت این چنینی بود. کلا عادتم این بود که بذارم که این فلو، این جریانی که خداوند داره با هم صحبت میکنه بیاد و جاری بشه و من در موردش صحبت کنم. همین فایلم هم که الان داره ضبط میشه همین جوریه دیگه. من فایل رضای عزیز رو یک ماه خورده پیش تو مسافرت گوش دادم و بعد گفتم که حالا که ما برگشتیم اینجا بشینم این فایل رو آماده کنم و دوباره هم گوشش نده بودم، یعنی با شما دارم نگاهش میکنم و اجازه میدم که خداوند جاری بشه و صحبت کنه. ولی این الگو برداری، این که آدم میبینه که امکان پذیره، حالا مثلا توی این مثال رضا دید که مثلا من مثلا همینجوری بدون نوشته یا مثلا بدون هیچی یهو ایده اومد و مثلا اتفاقا اون سوال شد، مثلا بیشترین کامنت هم روی سایت آورد اون موقع ها و اتفاقاتی که میگم کلا الان یادم نیست که داستانش چی بوده. این باور پذیر میکنه که میشود، و وقتی که آدم باور میکنه راه حل رو پیدا میکنه. به خاطر من میگم که برای تغییر باورتون الگوهایی رو پیدا کنید. یا مثالی که رضا زد توی در واقع صحبت‌های قبلیشون گفتش که مثلا من رفتم یک مغازه رو پیدا کردم، چون تو کسب و کار مثلا ابزار و یراق همه مثلا قسطی و چکی و مثلا نسیه و اینا کار میکردن، من رفتم یک نفر رو پیدا کردم که اصلا نسیه کار نمیکرد، اصلا چکی کار نمیکرد، و بعد باور کردم که میشود توی این بیزینس قسطی ندی، نسیه کار نکنی و فقط نقد کار کنی. من دیدم که کسی داره تو شهر ما این کارو میکنه، اتفاقا موفق ترین ابزار و یراق شهرمون هم بود، خب، و این باور پذیر کرد توی ذهنم که میشود. به خاطر میگم که وقتی که یه چیزی رو میخواید تو ذهنتون بسازید الگوهای رو پیدا کنید که اون چیزی که شما میخواید تو ذهنتون بسازید آلردی دارن، تجربهش کردن. یعنی اون رابطه عاطفی که شما تو ذهنتون میخواید بسازید رو و باور کنید که وجود داره، الگوی رو پیدا کنید که براش هست. یه سری جاها برای خود من الگوی نبود، یعنی من خودم یه سری کارا رو کردم که واقعا الگوی نداشتم براش که الگو برداری کنم، ولی تو ذهن خودم به خاطر قانون گفتم آقا اگر قانون اینو میگه، اگه قانون میگه مثلا 5 به علاوه 5 مساوی 10، این یه قانونه، بنابراین میشود. خب ولی اگر الگو داشتم زودتر باور میکردم. یعنی من خودم یه ذره، چون خیلی کارهایی که کردم واقعا تو ایران انجام نشده بود، خب قبل از من خیلی از مسیرهایی که من رفتم، و به همین دلیل الگویی نبوده که من ببینم یاد بگیرم. اگر الگویی بود خیلی راحت تر باور میکردم، و چون خیلی راحت تر باور میکردم خیلی راحت تر به وجود میوردمشون. به خاطر همین افرادی که تو حوزه کاری ما بعد از من حرکت کردن، اونا خیلی زودتر خیلی ساده تر نتایج بزرگی تو زندگیشون گرفتن، به خاطر اینکه منو دیده بودن و اون الگوه براشون قابل باورتر بود. خب برای من یه ذره مسیر شاید طولانی تر بود، هرچند که به نظر من اصولی تر بود، شاید یه ذره طولانی تر شد برای من، ولی انگار مستحکم تر شد، انگار با پایه‌های دقیق تر و قوی تری ایجاد شد یه سری باورها تو ذهن من. ولی همیشه به بچه ها میگم که الگوهایی رو پیدا کنید که اون چیزی که شما میخواید رو بهش رسیدن، و بعد باورپذیر میشود رسیدن به اون خواسته. این تو تمام آموزش های من و تو تمام دورهای من شما رد پای این سیستم آموزشی رو میبینید که باید این باید منطقه، این باید قبول کنه تا باور کنه که میشود. از زبان منطق ذهن باید استفاده کنی، کاری که رضای عزیز انجام داد. حالا توی اون فایلا مثلا دید که آقا میشود، مثلا توی این مثال میشود بدون اینکه برگه آماده کنی خداوند بگوید و شما صحبت کنی و هدایت شدی، میشود به این مثلا به این حالت برسی. به قول خودش مثلا نه فن بیان، منم نمیدونم اصلا فن بیان چیه، اصلا آموزش سخنرانی اصلا به نظر من مسخره است آموزش سخنرانی. خب به خاطر اینکه اون چیزی که از قلبت میاد رو اگر بگی بر قلب دیگران میشینه، اصلا آموزش نیست، این یک موضوع قلبیه، یک موضوع در واقع بیشتر درونیه که آدما با قلب تو ارتباط برقرار میکنن، نه با تکنیک کلام تو. اون چیزی که من بهش اعتقاد دارم، بازم دارم تاکید میکنم، اعتقادی که من بهش دارم، خب و البته که نتایجی که من گرفتم هم مشخص میکنه که چقدر این اعتقاد درسته. ولی اینکه بیایم یه تکنیکی داشته باشیم برای فن بیان، برای آموزش سخنرانی، از من خنده داره اصلا توی حوزه کاری که من دارم انجام میدم، چون اون چیزی که تأثیری میذاره شکل گفتن نیست. خب اون چیزی که تاثیر میذاره اینه که از کجا داره این آگاهی میاد و چقدر صداقت داره توش، چقدر درستی داره توش، چقدر واقعیه، چقدر از قلب برمیاد که لاجرم بر قلب بنشیند. خب و بعد این باورپذیری تو اون پشت صحنه‌ای که رضای عزیز دیده باور میکنه که میشود، و چون باور میکنه خیلی راحت‌تر میتونه برای خودش به قول خودش ایجاد کنه که الان فایل 3 ساعتی رو ماشاءالله نشسته و نان استاپ داره جلوی دوربین صحبت میکنه و این قدم قشنگ داره صحبت میکنه بدون مکس، بدون تأخیر، بدون من و من کردن، و داره اطلاعاتی رو میده که برای هر کدوم از ما میتونه راهگشای مسیرمون باشه توی قسمت‌های مختلف زندگیمون.
و اینم از خودتون یاد گرفتم که خود که جهان که چارچوب مشخصی نداره، خدا که چارچوب مشخصی نداره، تو هرج می‌خوای دربارش فکر کن، بسازش برای خودت. منم خیلی وقت چیزایی رو میسازم برای خودم، میگم خدا برای من این کارو کرد. اون زمانم به خودم گفتم خدا به خاطر من این ایده رو به زینب عباس منش فرستاد که این تیکه فایلو بذاره توی یه ویدیو. ببخشید استاد اگه من یک جای کلمه استادو قبل از اسم شما به کار نمیبرم، به خاطر میلیاردها بار گفتن اسم شما، تکرارش تو ذهن خودم و اصلا یک احساسی که نسبت به شما دارم، نزدیکی که با شما احساس میکنم دارم نسبت به برادر خودم ندارم. و ببخشید عذر میخوام اگه بعد جواب من اسم شما رو بدونه کلمه استاد بیان میکنم.
در مورد این موضوعی که رضای عزیز گفتش که ببخشید من گفتم عباس منش نگفتم استاد عباس منش، من این رو بگم. من زمانی که دانشجو بودم تو دانشگاه به تمام اساتیدمون میگفتم استاد، حتی زمانی که با هم رفیق شدیم، یعنی بعد از دانشگاه ما با هم رفیق صمیمی شدیم و باز هم من به اونا میگفتم استاد. حتی اون موقع که اونا میگفتن نگو بابا اسم، بگو بابا استاد چیه، میگفتم من باید یه احترامی قائل باشم برای شما و این کمک میکنه که من همیشه اون احترام رو قائل باشم، حتی با آدمایی که سنشون از من خیلی بیشتره. تو همین امریکا دوستای ایرانیمون که توی امریکا هستن مثلا سنشون از من خیلی بیشتره، من فکر میکنم که چیکار کنم که همیشه یادم باشه که باید به اینا احترام بذارم. توی امریکا خیلی مرسومه، همه کلن فرهنگ امریکا اینه که افرادو به اسم صدا میکنه، یعنی پیشفن نداره، آقای فلان نداره. حتی استادای دانشگاه هم توی امریکا به اسم صدا میکنن، مثلا میگن جک، مثلا مری، مثلا چه میدونم هری، به اسم صدا میکنن، نمیگن کلمه مثلا استاد رو به کار نمیبرن، کلمه حتی آقا رو یا خانم رو قبلش به کار نمیبرن توی کلاسای دانشگاه و اینا، تو مدارس، توی کلا همه جا خیلی مثلا میگن اینجوری صمیمیتره و اینا. ولی تو ذهن من اینه که من باید همیشه احترام بذارم و به دوستان ایرانی که میگم اینا سیستمشونی که همدیگر با اسم صدا میکنن، من یه پیشوندی رو جلو اسمشون میذارم. مثلا برای اونهایی که در واقع مسنتر از خودم هستن حتما عمو رو میذارم، مثلا میگم عمو محمد، عمو مهدی، عمو محسن. خب اسم عمو رو میذارم، نه برای اینکه اونا عموی منن، به این دلیل که این به من یادآوری میکنه که من باید همیشه به اینا احترام بذارم. اینا سنشون از من بیشتره و احترامشون واجبه و من با گفتن عمو مهدی به خودم یادآوری میکنم، به خودم یادآوری میکنم که باید به اینا احترام بذارم. و این در مورد میگم اساتید دانشگاهمون، حتی بعد از که دانشگاه تمام شد و با هم رفیق بودیم بازم من کلمه استاد استفاده میکردم. حتی توی یک دوره آموزشی من توی ایران که بودم میرفتم توی بحث در واقع بحث آموزش اینترنتی و اینا، بازاریابی اینترنتی و اینا، من به مدرس اون دوره همیشه میگفتم استاد و ایشون خودش میگفت به من نگید استاد، این چیه مسخره بازی، استاد چیه بابا، مثلا اسم منو بگید، من اینجوری راحت ترم. خب من میگفتم که من همیشه توجه نمیکردم، گفتم نه، من برای اینکه خودم یادم باشه که باید احترام بذارم من میگم استاد، یعنی این استاد گفتن رو همیشه ادامه دادم و این اصلا جزء اصول منه. خب و فکر میکنم به این دلیل که من خودم برای افرادی که از من آگاه تر بودن یا از من مسن‌تر بودن این احترام رو قائل بودم، توی آموزشام خیلی، یعنی خیلی کم پیش میاد کسی مثلا از کلمه استاد استفاده کنه، از کلمه استاد عباس منش، همیشه به من میگن استاد و من خوشحالم از این بابت. من خودم رو توی کار خودم استاد میدونم واقعا، من ندیدم کسی رو تو کاری که من دارم انجام میدم، تو حوزه‌ای که من دارم انجام میدم، بهتر از من قوانین درک کرده باشه و بهتر از من آموزش بده. یعنی من خودم رو لایق استاد بودن کاملا میدونم. خب ولی فکر میکنم دلیل اینکه همه هم از این اصطلاح استفاده میکنن اینه که من خودم از این اصطلاح برای دیگران استفاده میکنم و من خودم احترام به دیگران میذارم و من خودم سعی میکنم همیشه یادم باشه که کسی که از من بزرگتره، کسی که از من سنش بیشتره و از کسی که از من به من چیز یاد داده، باید بهش بگم استاد یا باید حواسم باشه که بهش احترام بذارم. خب خیلی مهمه این نکات که ما به خاطر صمیمیت، خب خیلی از این روابط ها موقعی خراب میشه که احساس میکنیم که خیلی صمیمی شدیم. خیلی از روابط شما با دوستاتون موقعی از بین میره که احساس میکنید خیلی صمیمی شدید. من همیشه سعی میکنم، نمیگم هیچ وقت اشتباه نکردم، ولی سعی میکنم آگاهانه اون صمیمیت جوری نشه که احترام از بین بره. صمیمیت به معنای بی احترامی نیست، به معنای کم احترامی نیست. باید این مرزها رو تو ذهنمون در واقع درک کنیم. و من سپاسگزارم از رضای عزیز که حتی اینم منشن کرد که این صحبت داشته باشه. یعنی اگه کسی با من صمیمی باشه و بخواد به خاطر اینکه احساس صمیمیت کنه منو با استفاده کنه، من خوشحال نخواهم بود اگر از دانشجوهای من هست. خب اون احترامی که من برای اساتیدم قائل بودم، انتظارم که بقیه هم برای من قائل باشن و اینو به عنوان صمیمیت نمیبینم. به همین دلیلم دوستایی که تو امریکا داریم و دانشجوهای منن و الان با هم خیلی صمیمی هستیم، رفت آمد خانوادگی داریم، هر هفته با هم هستیم، میگیم، میخندیم، اینا باز هم اونا با منو با بدون که من بهشون بگم، اولین بار من دارم در مورد این موضوع صحبت میکنم، خب بدون که من بهشون بگم اونها منو با کلمه استاد خطاب میکنن. دوستانی که میگم صمیمی هستیم با هم، ولی از دانشجوهای گذشته من بوده. حتی از دلم که ما الان نمیم 12 سال با هم زندگی میکنیم، خب ایشون هم خیلی موقع که میخواد منو معرفی کنه به دیگران از کلمه استاد استفاده میکنه. اون احترامی که من برای دیگران قائلم، دیگران هم برای من قائلن و من سپاسگزارم. بنابراین میخوام اینو درک کنیم که به بهانه صمیمیت نهیم یه سری چیز داره خراب کنیم. احترام همیشه ارزشش از صمیمیت بالاتره. احترام که ما برای دیگران قائل هستیم همیشه از صمیمیت ارزش بالاتره. من اگر یه آدم فوق العاده توانا و ماهر، اصلا تالنتد، اصلا خداوند استعداد توی زمینه باشه، خب ولی احترام نذاره، من یک ثانیه از وقتم باش نمیگذارم. یک ثانیه از وقتم، یعنی بالاترین اولویت تو ذهن من احترامه. هم اینکه خودم به دیگران احترام بذارم، هم اینکه دیگران به من احترام بذارن. وگرنه اگر کسی باشه که تمام توانایی‌های جهان رو همزمان با هم داشته باشه ولی احترام نذاره به دیگران، بلد نباشه احترام گذاشتن و بی احترامی کنه، حالا به اسم صمیمیت یا به هر چیز دیگه، من یک ثانیه از زمانم رو باش به اشتراک نمیذارم. یک ثانیه از زمانم، یعنی این کاملا مشخصه تو زندگی من. بالاترین اولویت احترامه و سعی کن اینو تو ذهنتون بذارید، بالاترین اولویتتون برای دیگران احترام باشه. و اگر خودتون واقعا اینقدر متعهد باشید، به همون نسبت دیگران هم به شما احترام بیشتری میذارن. یعنی اون چیزیه که ما تو روابط بهش نیاز داریم، اون چیزیه که واقعا باعث میشه روابط در عین حالی که نزدیک باشه با احترام باشه و این صمیمیت باعث نشه که یه سری از مسائل خراب بشه، یه سری از چی میگن، یه سری از تابوها این وسط شکسته بشه. اون احترام همیشه باشه، اون دیوار احترام همیشه بلند باشه و در این حال اون صمیمیت هم میتونه با احترام کامل باشه، همونجوری که من تو روابطم این مسئله رو مدیریت کردم. من یاد گرفتم حالا مثلا توی این مثال از کلمه عمو استفاده کنم برای افرادی که از سنشون از من بیشتره. و جالبه که ما توی خانواده، یعنی این خانواده ما همینجوری، یعنی ما تو خانواده پدری ما حتی پسرعموها که یکی از پسرعموها سنش از اون یکی بالاتر باشه، پسرعموها بهش میگن عمو. یعنی من به پسرعموی بزرگم هیچ وقت نگفتم پسرعمو، هیچ وقت، همیشه بهش گفتم عمو، با اینکه پسرعمون بوده. ولی یاد گرفته بودیم که آقا ایشون از شما بزرگتره و باید از لفظ عمو، چون لفظ عموی توی مغز ما، حالا توی مغز ما لورا یا حالا شاید ما ایرانی‌ها، یک احترام بیشتری رو داره، اینو مثلا ازش استفاده کردم. حتی با دوستایی که همسن خودم هم بودن مثلا سعی میکردم، این هم بچه‌هایی که با من بودن میدونن که من از کلمه حاجی استفاده میکردم، مثلا حاجی، مثلا یعنی انگار که اسمشو میگفتم یه ذره تو ذهنم احترامش میمد پایین، به خاطر یه پیشوندی رو میذاشتم برای اینکه مثلا اون احترامه بالاتر بره. اینا چیزاییه که من فکر میکنم دلایلی که باعث شده که همین احترامو دریافت کنم، همین احترامو دریافت کنم و خودم هم این احترام دوست دارم بذارم و دوست دارم به بچه هم بگم که بچه ها به عنوان به بهانه صمیمیت احترام نباید زیر سوال بره. کسی که به ما چیز یاد داده همیشه باید کلمه استاد جلوش باشه، کسی که داریم ازش چیز یاد میگیریم، خب حالا چه تو دانشگاه باشه، چه تو مدرسه باشه، چه تو بحثای آموزشی اینچنینی باشه، و کسی که از ما سنش خیلی بالاتره یک راهی پیدا کنیم، حالا من کلمه عمو رو پیدا کردم، یک راهی پیدا کنیم که برای اینکه همیشه اون احترام بهش داده بشه. این کمک میکنه برای اینکه روابطتون با دیگران خیلی خیلی قشنگتر و فوق‌العاده‌تر باشه.